انگار بارگذاری نشده.
مورد عجیبیه، شاید مورد شما استثناء هست. پیگیر باشید، باید تا حالا میگرفت.
و متشکرم از همراهی همه شما. به لحظات پایانی برنامه نمودار امروز رسیدیم. روز خوبی داشته باشید، پر از خیر و برکت. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. مجلس به تعطیلی روز شنبه رأی داد. در صورت موافقت شورای نگهبان با تصمیم امروز مجلس، جمعه و شنبه در سراسر کشور روزهای تعطیل هفته خواهد بود. نمایندگان مجلس در بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری با 136 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با مصوبه کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات هفتگی موافقت کردند. در صورت نهایی شدن این مصوبه روز شنبه تعطیل می شود و ساعت کاری کارمندان از 44 به 40 ساعت کاهش می یابد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد. فروشندگان طلا تا 6 ماه از ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت معاف شدند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت بر اساس توافق صورت گرفته با صنف طلا فروشان، فروشندگان طلا تا 6 ماه از ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت معاف شدند و این مهلت قابل تمدید است. آقای دهقانی نیا:
یکی از مهمترین موضوعات بحث ثبت موجودی بود که مقرر شد صرفاً برای 3 گروه، اون هم بدین شرط اقدام بشه. تولید کننده طلا از معدن و تولید کننده شمش طلا نسبت به ثبت موجودشون تو سامانه جامع تجارت اقدام کنند. وارد کننده و صادر کننده کالاهای مشمول هم نسبت به ثبت موجودی اقدام میکنند. در کنار خرید و فروش و حمل کالاها، برای تمامین فعالین اقتصادی توی این حوزه به صورت تجاری فعالیت میکنند، مقرر شد که ثبت اطلاعاتشون رو توی خرید و فروش و حمل انجام بده. مهمترین نکتهش اینه که این موضوعات تا 6 ماه به صورت موقت اجرا میشه. بعد از 6 ماه چنانچه حداقل 51% اشخاص مشمول نسبت به ثبت اطلاعاتشون تو سامانه جامع تجارت اقدام بکنن و تکلیف خرید و فروش و حمل و ثبت اطلاعات رو توی سامانه انجام بدن، بعد از بررسی و دادکاوی سامانه جامع تجارت این موضوع معافیت ثبت موجودی ادامه پیدا میکنه و ثبت اطلاعات تو سامانه جامع تجارت هم وقتی انجام بشه نیازی به ثبت اطلاعات تو سامانه دیگری یا سامانه مؤدیان نیست.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پیشرفت 82% مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام خبر داد. به گفته آقای نوشادی، بهره برداری از این طرح ظرفیت پالایشگاه گاز ایلام را با هدف پایداری گازرسانی به استانهای غربی کشور تا 50% افزایش می‌دهد.
آقای کریمی، زمین‌شناس ایلامی، می‌گوید
حدود 14 میلیارد متر مکعب گاز در استان ایلام تخمین و شناسایی شده.
در سال 1380 طرح ساخت پالایشگاه گاز ایلام کلید خورد. نوریان، مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام:
5 میلیون به شبکه تزریق میشه، 400 تن اتان، 670 تن LPG و 4000 بشکه میانات گازی و 250 تن گوگر تولیدات پالایشگاه ایلام هست.
با هدف بهره‌وری بیشتر از منابع گازی، مدتی است طرح توسعه این پالایشگاه در قالب مرحله دوم در حال اجراست. آقا جانی، مدیر طرح مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام:
پیشرفت فیزیکی این پروژه هم‌اکنون 82% هست. حدود 70-80% از این تجهیزات هم‌اکنون وارد سایت شده و در مرحله نصب. یکی از تجهیزات کمپرسور آفگس واحد تثبیت مدار گازیه که انشاءالله منجر به کاهش گازهای فلر خواهد شد.
در اجرای این طرح 50% به ظرفیت پالایشگاه گاز در این منطقه اضافه خواهد شد. نوریان، مدیر عامل پالایشگاه گاز ایلام:
تزریق گاز به پالایشگاه از 6.8 به 10.2 الا 11 میلیون متر مکعب میرسه که کلیه محصولات 50% اضافه خواهند شد.
زمان کم و بومی سازی از حد نصاب هایی است که در این پروژه به ثبت رسیده است. نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران:
ما طی 3 این طرح رو برنامه ریزی کردیم برای به ثمر رسیدن و از دیگر نصاب های این پالایشگاه ظرفیت تولید داخل هست که نصاب 76% استفاده از کالاهای داخلی رو در این پروژه داریم.
طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام در 5 بخش در حال اجراست. آقا جانی، مدیر طرح مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام:
بخش تثبیت میانات گازی، بخش شیرینسازی گاز طبیعی، بخش بازیافت گوگل و گاززدایی و بخش فشار افزایی گاز.
به گفته مدیران این پروژه قرار است تمامی بخش ها تا پایان سال به بهره برداری برسند. محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، چوار.
رئیس سازمان ملی استاندارد در جمع فعالان اقتصادی گفت نتایج آزمون‌های کیفیت و استاندارد کالا در آزمایشگاه‌های کشور مورد تایید اتحادیه جهانی اعتبارسنجی آزمایشگاه است. با این تاییدیه صادرکنندگان ایرانی به پرداخت هزینه‌های ارزی برای آزمون‌های مجدد کیفیت در کشورهای مقصد نیازی نخواهند داشت.
رئیس سازمان ملی استاندارد با خبر خوش در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی حاضر شد.
جمهوری اسلامی ایران به عضویت اتحادیه بین المللی اعتبار بخشی نظام آزمایشگاهی دنیا پیوست.
عضویتی که به گفته آقای اسلام پناه منافع آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی است.
دنیا به این اتقان رسیده که از لحاظ فنی جمهوری اسلامی و فعال اقتصادی جمهوری اسلامی میتواند کالای خودش را به حداقل 110 کشور دنیا صادر کند.
نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
دیگه ضرورتی نداره که واقعا شرکت ها و تجار معطل به اصطلاح سازمان های بین المللی باشن در رابطه با بحث تعیین استانداردها و نهایتا نظارت کیفی.
بخش خصوصی در این نشست آمادگی خود را برای کمک به سازمان استاندارد در اجرای برخی خدمات این سازمان اعلام کرد. تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد:
تعریف و اندازه‌گیری نرخ کیفیت خدمات به صورت سالانه به دستگاه سازمان استاندارد واگذار شده. این رو شما اگر که تمایل داشته باشید، ما در اتاق بازرگانی آماده هستیم که نرخ کیفیت خدمات رو در کشور ما محاسبه بکنیم.
در ادامه فعالان اقتصادی مسائل و چالش‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های استاندارد را مطرح کردند. مقدم، فعال صنعت پوشاک:
هیچ استانداردی برای واردات پارچه وجود نداره.
قدیری، فعال صنعت خوراک دام:
بیش از 60-70% از خوراکمون در واحدهای غیر مجاز و غیر استاندارد و به روش سنتی داره تولید میشه.
زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران:
چیزی که اتفاق میفته متاسفانه در کشور ما، این جمیع این شرکت‌های بازرسی وقتی گزارشاشون بررسی میشه، با اختلافی که با شورسکیلی که توی بندر تخلیه شد، یعنی میاد مثلا میگه این کشتی 5 تن کسر تخلیه داره، ولی وقتی میریم باز توی بندر وزن میکنیم میبینیم مثلا 70 تن کسر داره.
پاسخ رئیس سازمان ملی استاندارد به برخی ادعاها درباره تخلفات در شرکت‌های بازرسی و کیفیت:
اگر ثابت بشه اجازه نمیدم شرکت خارجی باشه، از کشور خارجش میکنم، داخلی هم باشه باطلش خواهم کرد.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما:
حد نصاب احتای خون در کشور پارسال شکسته شد. این خبر را مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور اعلام کرده و گفته نخستین بار از هر 1000 نفر حدود 27 نفر در کشور خون اهدا کردند.
هر کس جان فردی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه انسانها را نجات داده است.
مشارکت مدیران و متخصصان سازمان انتقال خون 30 کشور جهان در 5th همایش بین المللی طب انتقال خون ایران. امینی، رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی طب انتقال خون:
طب انتقال خون به منزله این هستش که تمام مراحل از زمانی که خون از اهدا کننده خون جمع‌آوری میشه تا وقتی که فراورده های اون به بیمار نیازمند تزریق خون و فراورده ها در بیمارستان تزریق میشه.
بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران:
سخنرانایی داریم از کشور مصر، از کشور لیبی، فرانسه، ایتالیا و سوئیس و از دبلیوش هم حضور دارن.
ایران تنها کشور اسلامی حاضر در انجمن بین المللی خونهای نادره. حنان بلخی مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی.
پادشاه عمان گروه خونی نادری داشت. آنها نمیتوانستند آن گروه خونی را فراهم کنند، اما خوشبختانه این گروه خونی در ایران موجود بود و ما آن را انتقال دادیم که بتواند زندگیش را نجات دهد.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، شاخص‌های سلامت خون در ایران از سال 2007 همانند کشورهای پیشرفته و با درآمد بالاست. دکتر جمالی، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران:
ما 100% نیاز مرکز درمان رو به خون و فرآورده خون تامین کرده. 2 سال پیش و 3 سال پیش این عدد 90% و زیر 90% بود. ذخایر خونی کشور متوسط 8 روز رسیده، قبلا 4.5 روز بوده.
سازمان انتقال خون ایران 3 دوره پیاپی 4 سال است که به عنوان همکار سازمان جهانی بهداشت انتخاب و برترین کشور از نظر آموزش‌های منطقه‌ای شناخته میشه. دکتر ناجی جبریل عبدالله، مدیر سازمان انتقال خون کشور لیبی:
روش اهدای خون داوطلبانه‌ای که در ایران اجرا می‌شود روش بسیار خوبی است، در حالی که در لیبی فقط اعضای خانواده به هم خون اهدا می‌کنند که این باعث بیماری‌های بسیاری می‌شود.
عزم‌الدین، مدیر مرکز انتقال خون جمهوری تاجیکستان:
انتقال خون جمهوری اسلامی ایران در تمام جهان رقابت پذیر می باشد، بسیار دستاوردهای بزرگ دارد.
دکتر سبا جمال، مدیر ارشد بانک خون بیمارستانهای این دوست پاکستان:
در ایران اهدای خون 100% داوطلبانه است، در حالی که ما تازه توانستیم انتقال خون پولی را حذف کنیم و به 10% اهدای خون داوطلبانه برسیم. خودکفایی ایران در زمینه تجهیزات مصرفی انتقال خون در عین تحریم‌ها واقعا حیرت آور و برای ما الهام بخش است.
به گفته مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور:
حضور کشورهای متعدد منطقه در ایران به عنوان مرجع آموزشی پژوهشی سازمان جهانی بهداشت در زمینه انتقال خون، علاوه بر همکاری‌های منطقه‌ای، میتونه محمل خوبی برای صادرات محصولات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در زمینه طب انتقال خون باشه. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشن امضا برای کتاب اسم تو مصطفی است امروز در غرفه انتشارات روایت فتح برگزار می شود. این خبر و خبرهای دیگه در گزارش 8th نمایشگاه کتاب.
نمایشگاه کتاب در 8th خود با محافل ادبی و علمی مختلف همراه است. مجیدی، مدیر کمیته فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب:
توی هر کدوم از این سراها مجموعه نشست‌هایی برگزار میشه که این نشست‌ها گفتگو محور یا کتاب محور هستن، پیرامون کتاب و حوزه نشر.
برپایی ایستگاه تفکر و محفل ادبی برای بانوان که هر روزه در ایام نمایشگاه برگزار می‌شود. نعیمه اسلاملو، فعال حوزه زنان:
یک سری چالش‌های ذهنی نوجوانان رو و جوانان رو تو بحث جایگاه زن و با موضوع حجاب ما اینجا طراحی کردیم، بهانه‌ای هست برای گفتگو. امسال 5 تا دیوار آزاد داریم و 2 تا محفل دانایی.
جلسه نقد و بررسی کتاب خانه‌ای برای همه، روایت زندگی منصور مقدسیان، یکی از بانوان فعال اجتماعی. مرضیه ذاکری، نویسنده:
خانم مقدسیان یه مادری بود، یه زن خانه‌داری بود که خیلی از اتفاقات خوب و در واقع جذاب و جالب توجه رو توی فضای خونه رقم زده بود.
انتشارات روایت فتح با 250 عنوان کتاب در نمایشگاه امسال حضور دارد. زکی زاده، مسئول غرفه انتشارات روایت فتح:
کتاب‌هایی که برای اولین بار در حقیقت وارد نمایشگاه میشن تعدادشون 14 تاست که سال گذشته نبودن و تولید جدید و سال گذشته ما هستن که 5 از این کتاب‌ها از ابتدای نمایشگاه تا انتهای نمایشگاه ان شاء الله میرسن.
در ادامه جشن امضا در غرفه همین انتشارات این بار برای کتاب اسم تو مصطفی است که داستان زندگی شهید مصطفی صدرزاده را از زبان همسرش روایت می‌کند. همسر شهید صدرزاده:
6 مرداد اومدن، 21 مرداد رفتن. این آخرین سفرشون.
جشن کتاب پرفروش برای مجموعه کودکی نامداران در غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برنامه‌های امروز نمایشگاه کتاب است. امینی، نویسنده:
100 کودک نامدار 100 سال اخیر ایران رو در بر می‌گیره که قسمت اولش که 10 جلد هست، 10 شخصیت بزرگ ایران 100 سال اخیر هست و داره به بچه‌ها معرفی میکنه.
35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 19 تا 29 اردیبهشت در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه به شکل حضوری و در سامانه کتاب نقطه آی آر به صورت مجازی برگزار میشود. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسته جدید 1 میلیارد دلاری اسلحه و مهمات آمریکایی برای رژیم صهیونیستی. شبکه ABC نیوز آمریکا به نقل از منابعی در کاخ سفید و کنگره اعلام کرد این بسته شامل خودروهای تاکتیکی و گلوله‌های خمپاره قرار است به زودی به اسرائیل فرستاده شود. رئیس جمهور آمریکا حدود 2 هفته پیش از فرستادن یک بسته تسلیحاتی به سرزمین‌های اشغالی به علت حمله رژیم صهیونیستی به رفح جلوگیری کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این مجموعه خبری. روز بخیر و خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدایی که نور آفرید، شب حمله عشق و غرور آفرید، خداوند غیرت، خداوند درد، خداوند مردان اهل نبرد، خداوند گردان قایق سوار، خداوند شیران شب زنده دار. اینجا کشور فرداهای روشن، کشور عزمهای جزم، کشور مردان و زنان سربلند و مقاومه. اینجا دیار ایستادگی، بزرگراه مقاومت، محله حماسه، کوچه شهامت، پلاک 8. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. روز و روزگارتون خوش. دهه کرامت رو هم بهتون تبریک میگیم. مردم سرزمین ایثار و حماسه و عزتمندی، پلاک 8 تقدیم به مردان و زنانی از جنس شماست. مردان و زنانی که با ایثارشون فتح و پیروزی رو به کشور هدیه دادن. We'll be right back. دلنوشتهاتونو درباره شهدای کشورمون لطفاً از طریق شماره 30900 شماره پیامکمون و شماره تلفن هامون 2205009 و 2204886 با ما در میون بذارید. امروز ششم ذوالقعده روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام فرزند بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلامه. در سالهای اخیر در شورای فرهنگ عمومی استان فارس نامگذاری یک روز به نام بزرگ داشت آن حضرت مطرح شد و متولیان امر تصمیم گرفتند که روز تولد حضرت شاه چراغ علیه السلام رو به عنوان روز بزرگ داشته ایشان انتخاب کنند. اگر شما دیروز این برنامه رو شنیدید پلاکش رو، خاطرتون هست که ما به شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام پرداختیم. امروز هم ما به شهدای این حادثه تروریستی می‌پردازیم. شهید فریدالدین معصومی یکی از شهدای فاجعه شاه چراغ از نخبگان کشور بود که میتونست بهترین جایگاه‌های علمی رو در خارج و داخل کشور داشته باشه، اما گمنام در گوشه‌ای از کشور مشغول خدمت بود. شهید فریدالدین معصومی نخبه علمی کشورمون نقش اثرگذاری در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های برق و انرژی در کشور داشت. روح شاد و نام و یادش گرامی.
والا ایشون که خودش عاشق شهادت بود، خواسته بود از امام حسین، خواسته بود چون بعد از اربعین ایشون کربلا بودن. از حرم که میاد بیرون میگه من دیگه آماده شهادتم، چون تمام زیارتامو کردم، کارامو کردم، فقط آماده شهادتم. ولی خب رنجی که ما داریم میبریم اینه که خب این بچه خیلی خالص کار میکرد. یعنی باور کنید اگر من میخوام بگم 10 تا اینجوری تو این مملکت کار کنن، مملکت الان بهشت میشد. خیلی خالص بود، یعنی واقعا فقط برای خدا کار میکرد. اعتقادش خیلی بالا بود، خیلی بالا بود. من فکر کنم همین مسئله باعث شد که مردم رو داشت اول هدایت میکرد. حالا خودش کجا گیرش رو بردن و شهیدش کردن اینو نمیدونم، ولی خب همون خالص بودنش دیگه، همه جمع میشه تو اون خالص بودنش. خیلی خالص بود، خیلی خانواده دوست بود، فوق‌العاده خیلی اعتقاد به دعای پدر و مادر داشت. حتی یه وقت مشکلی برای ایشون پیش میمد فوری به من زنگ میزد، مادر یه مشکل کوچیکه، فقط میخوام برام دعا کنی. منم بهش قول داده بودم یه نمازی که آقای بهجت خیلی اصرار داشتن به خوندن این نماز، منم بهش قول دادم که این نماز رو هر پنجشنبه قبل از ظهر برات میخونم. و خیلی معتقد بود. بلا فاصله زنگ میزد میگه مادر چیکار کردی، مشکل برطرف شد. بم خدا رو شکر. و فوق العاده زن و بچه دوست بود. الان خانومشون که خیلی ناراحتن، چون اصلا میگه من بدون ایشون چیکار باید بکنم، چون خیلی خیلی زن و بچه دوست، مثلا این دختر کوچولوش، دختر 4 سالش، خیلی بهانه‌شو داره میگیره. کلا خانواده دوست، خیلی خانواده دوست.
به لطف خدا، به لطف خدا تونستن شایستگی خودشو حداقل به من و مادرش نشون بده. آدم شایستگیه. این شایستگی باعث شده که امروز اسمشو آقایون اهل علم گذاشتن سید و شهدای شهیدان حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ. القابی بود که بر ایشون گذاشتن و من افتخار میکنم به این. از همون کوچیکی عقیدش به این بود که راه بعد راه درستی باشه و این درستیش به جایی رسید که مثلا بزرگتر شد در ما توی خانواده ما ایشون الگو بود، حجت بود، واقعا حجت بود. اصلا توی فاز فکری اینطوری نبودن که دنبال مادیات باشن، فقط دنبال این بودن که کارایی داشته باشن، دنبال این بودن که مثمر ثمر باشن برای جامعه، برای جوانها. اهل قرآن بودن، ایشون حافظ قرآن بودن و مدرس قرآن بودن. با تمام این برنامه‌هایی که داشتن در همون کشور نیرلند که تحصیل داشتن، موقعی رفت اونجا به من گفتش که شیعیان اینجا سرگردون هستن. من بهش گفتم کاری دستم بر بیاد انجام میدم. همه اینا رو جمع‌آوری کرد. در خود نیرلند شیعیان پاکستانی بودن، افغانستانی بودن، اینا رو همه رو جمع کرد و از من میخواست که یه مهر کتاب دعا نمیدونم نوشته جاد براش اینجا تهیه بکنم چون اونجا نبود بفرستم و ایشون یه حسینیه درست کرده بود. بله خودشونم به عنوان حالا استاد سخن و گاهی اوقات به عنوان امام جماعت اینا میستاد اونجا به کار تبلیغی خودش، ضمن این فریضه نماز و اینا کار تبلیغی خودش رو انجام میداد که امروز ما میبینیم که اونها دلسوخته هستن، با ما ارتباط دارن، میگم خیلی دلسوخته هستن، خیلی ناراحت این قضیه هست. بعد درسش که تمام شد خیلی بهش پیشنهاد شد، خیلی زیاد. بعد همه اینا رو رد کرد و کشورهای اروپایی، آمریکا، بعد ایشون زیر بار نرفته بود و گفت فقط میخوام به وطنم خدمت بکنم. با جوانها خیلی صمیمی بود، بعد سعی میکرد اون امر به معروفشو داشته باشه. حتی یه موقعی توی منزل به ماها هم امر به معروف میکرد.
صحبت‌های پدر و مادر بزرگوار شهید فریدالدین معصومی رو شنیدیم.
سراپا اگر زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. هر جوانی که از خونه میاد بیرون مادرش امیدوار نیست که دوباره این بچه برگرده.
ما داریم میگیم که به جهانیان ثابت کنیم که اسلام استوار و مقاوم پیش میره تا جهانگیر بشه.
شنونده ارجمندمون با شماره 0915-8557 نوشتند: سلام، یاد و خاطره شهیدان علیداد زمانی و علیرضا پرداخته گرامی باد. از شما خواستیم که دلنوشته‌هاتون رو در خصوص و درباره شهدای بزرگوار کشورمون به 3900 برامون پیامک کنید و یا اگر دوست داشتید با شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 تماس بگیرید، با صدای خودتون یاد کنید از این بزرگواران.
گرامی می داریم، یاد و خاطره شهدای عملیات تروریستی حمله به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه چراغ را. واقعا به کدام گناه کشته شدند؟ این مزدوران واقعا اینا را به چه گناهی کشتند؟ واقعا این ظاهران بیگناه چه گناهی داشتند؟ ما یاد و خاطره آنها را گرامی داریم و به دشمنان این مملکت هشدار می دهیم که تا آخر پای آرمان هامون ایستاده ایم.
آقای بهرام عیدی از تبریز نوشتند: به نام خدایی که شهدای سرافراز را آفرید تا ریشه های دین اسلام مستحکم بشه و همچنین از آب و خاک و ناموس وطن دفاع بشه. شادی اعضای طیبه همه شهدای سرافراز صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام بر شهیدان به خون خفته شاه چراغ، آن عزیزانی که به دست نامدترین انسانهای روی زمین به شهادت رسیدن. خاطر همشون گرامی میداریم و بر آن عزیزان درود میفرستیم.
آقای میسم از تبریز نوشتند: سلام، یادی شود از شهید باغچیان از تبریز.
یاد و خاطره معلم شهید سید اکبر رفیع پور که در عملیات رمضان به شهادت رسید گرامی می‌دارم. از وصیت‌نامه این شهید والا مقام: دوستان تو باز به راه تو می‌روند، شرمنده آن که راه بر این کاروان گرفت. از بازمان